بحث امنیت، قانون امنیت داده بود که مربوط میشد به 1379. آره یعنی دقیقا 20 سال ازش گذشته.
لذا شما نگاه میکنی میبینی که یه اتفاق تو کشور ما میفته، اینقدر آسیب میزنه، حادثه ایجاد میکنه که خود مردم میان میگن خیلی خب بذار درستش کنیم. واقعیت اینه که 10-20 سالتون، 250 سال تو دنیا رسانه اومده، 126 7 ساله که ما روزنامه رو کپی کردیم آوردیم در کشور در غرب، یک رسانه منتشر میشده، مثال میزنه مثلا صفحه رنگی عکس زیبایی بوده، گفته چرا ما تو ایران نداشته باشیم، گفته این چی، ازش یه کپی کن بده من ببرم ایران، یه کپی سفید گرفته آورده تو ایران.
در حالی که مثلا وقتی نگاه میکنیم قانون مطبوعات بریتانیا اشتباه نکنم سال 1150 یا 2 یا 9 میلادی نوشته شده، یعنی 900 سال قدمت داره، تقریبا 850 سال قدمت داره.
حالا در کشور ما متاسفانه الان فراکسیون را افتاده. ببین بورس اومده جلو، یه آسیبی میزنه، بعد میگه خب یه قانون براش درست کنیم. فرق کشور جهان سومی با جهان اولی همینه، قبل از این که یک ماجرای آسیب بزنه یا فراگیر بشه یا اصلا سود و فایدهش سرازیر بشه تو جامعه، خیلی همش هم ضرر نیست تا سوده. شما الان یه روزنامه میزنی میلیارد تومان خرجش میکنی، یه نفر میاد یه کانال میزنه، تمام آگهی های تو رو میکشه به سمت خودش، چون مشتری یعنی آگهی دهنده به دنبال مشتری.
چند هفته پیش بود به آقای کرمی سردبیر روزنامه همشهری گفتم که توقع مثلا خود من این بود که به جای دیوار پیام همشهری بیاد. خب
اینم مثلا جلوبر. اینم مشکل این ماست، یعنی رسانه‌ای ما چون از حالا اسم همشهری بردید، واقعا هم جو رسانه ما چون یه پول قلمبه از یه جای میومد، هیچ وقت جامعه جمع خودتون هم همینجوریه. چرا من برم دیوارو بزنم؟ چیکار اون سازمان آگهی ها با 140 50 صفحه تو روزنامه همشهری نابود شد، یه بخش خصوصی اومد جاش. ما یه پول قلم نفتی میفروختیم ته سالها، اون نفتم میوردیم حقوق میدادیم و روزنامه منتشر میکردیم. و از همه بدتر اینه، هر کی تو جلسات قشنگ حرف میزنه مثل من مثلا، میاد میبینیم یه دوتا حرف خوبی زد، میگه آه خوبه بیا برو بشو فلانجا خبرنگار یا برو بشو مسئول فلان رسانه، سابقه چی بوده، چند تا پروژه موفق داشته، چه بلایی سر روزنامه
برداشتیه.
اصلا آقای قروقی، من نمیگم این عزیزان مثل من توانمند نبودن، ولی چه بلایی سر برخی از روزنامه، چرا تو این تغییر تحول دیجیتال اینا جایگاه خودشون رو از دست دادن؟ آیا همین اتفاق برای گوگل افتاد؟ آیا همین اتفاق برای مثلا سری نرم افزار ادوب افتاد؟ نه، هر جا میبینی اتفاق خودشو بروز میکنه. ما نه در قوانین بروزیم، نه در رسانه داشتن بروزیم. خود صدا و سیما جایگاه خودشو از دست میده اگر یه فکری برای خودش نکنه. نمیتونی دائم بگی خب هیچ کیو من نمیذارم بیاد. وی او دی ها داره چیکار میکنه با صدا و سیما؟ نمیتونی بگی من میبندمتون. نه، شما باید بری، شما باید یه گام جلوتر. میلیاردها دلار، میلیاردها تومان پول تو این رسانه‌های کشورین که بابا ما که حرف زدیم، ما که در حوزه، من تخصص در هر حوزه‌ای ندارم، ولی بنده و آقای قروقی، این آقای برادر عزیزم، آقای اصلانی، اون آقای محمدی و جمعی که میان اینجا، 20 سال 30 سال زندگیمون همین بوده، یعنی بیممون همین بوده، کارمون همین بوده، از ویگ و ویفزود شروع کردیم تو حوزه‌های خبری تا الان. بسیاری از رسان، من میگم همشهری چه بلایی سرش اومد؟ الان همشهری فردا صبح به من پاسخ میده دیگه، الان میگه آخ به من توهین کردی فلان کردی. شما یه 150 صفحه آگهی داشتی نداری، جامعه جمع خودتون چه بلای سرش اومد؟ چرا تغییر ندادید خودتونو به دیجیتال؟ چرا فلان سایت اومد جاتون؟ نمیگم اون بده ها، ولی میگم چرا تغییر تحول
نداشت؟
فردا من میگه چرا نشد؟ چرا من چه میدونم؟ چه شوخی میکنید با ما، مسخره میکنید مردم رو؟ شما که میدونی بورس داری، شما که میدونی فضای مجازی داری، قانون بذار. شما که میدونی امروز من به تو تهمت زدم.
دغدغه‌ای که آقای محمدی گفتن آینده پژوهیه، اون آینده پژوهیه خیلی مهمه. ما میدونیم 30 سال دیگه، سال 2050 قرار کجا بیستیم؟
میدونی مشکل اساسی کجاست؟ اینه که کی باید این کار رو بکنه؟ هنوز تو کشور ما مشخص نیست که مسئول این موضوع کیه. اومدن
بحثی که آقای بصیری هفته پیش مطرح کردن که آقا ما متولی زیاد داریم،
بله شما مرکز ملی فضا مجازی دارید.
ارشاد پاسخگو میده الان. من حسن جان ارشاد پاسخگو میده الان. 26 7000 تومان آمار دارم دیگه، من مسئول بسیج رسانم، هر 6 ساله 7 ساله آمار بچه‌هایی که دارم ما 300000 تومان میگیرم و بیمه نیستن رو دارم، آمار آدمایی که به خاطر ناتوانی دارن زندگیشون متلاشی میشه دارم، آدمایی که خبرنگارایی که سالهاست چاره ای نداره به خاطر اینکه مجبور از 5 حقوق بگیره به خاطر اینکه بتونه زندگی ساده شو، کی متولی این حوزه است؟ همکار ما به خاطر دورکاری نکردن روح الله رجایی هفته پیش دو هفته پیش فوت کرد. چه کسی متولی این آدم بوده؟ چه کسی باید بره این زندگی این آدمو؟ بسیاری از خبرنگاران ما، بسیاری و بسیاری و بسیاری از خبرنگار ما قریب به اتفاقشون، خبرنگارا رو رها میکنن میرن. این 4 تا 5 تایی که می‌بینی دور و برت نشستن یا عرضه نداشتیم یا خیلی عاشق بودیم یا خدای نکرده، خودم عرض میکنم خل بودیم. وگرنه تو این حوزه شما میمانی که بعد 20 سال بگن رحم الله من یقر الفاتح، بعد زن و بچه دنبالت بدون بگن بیمت کو، زندگیت کو. چه کسی مت ارشاد مگه نیست؟ خب ارشاد چرا جواب نمیده؟ با توییت زدن مشکل مردم رو حل میکنی؟ الان چند ساله تو این کشور حوزه خبری ما داریم و بچه ها دارن کار میکنن، تاوانی مسکنشون کجاست؟ چرا خبرنگار وابسته میکنی؟
یه سندیکا داشته
داره، یه اتحادیه مثلا داره. آیا میتونی یه نظام صنفی داشته باشه که اگه من خدای نکرده تو این برنامه با آقای قروقی توهین کردم، فردا صبح بیان کارت خبرنگاری منو طبق قانون و طبق ضوابط باطل کنم و بگن تو حق نداری دیگه کار، تا من بترسم خبر چرند بزنم؟ اگر من رفتم یه جای مدیر مسئول شدم، یه جای سردبیر شدم و بعد یه مدت اون روزنامه رو زدم زمین، تیراژش از 70,000 تا رسوندمش به 7,000 تا، به کی پاسخگوام؟ اگر یه روزنامه تو این کشور الان داره با تیراژ 500 تا دونه 1,000 تا دونه کاغذ خراب میکنه، به کی پاسخگوام؟ چرا بهش یارانه میدی؟ اینا متولی نداره. به خاطر که من میام میگم خب امروز که میری من 4 روز مسئولیت دارم اینجا، بعدم تحویل میدم، بعدم که تحویل دادم کی میگه بسیجی تو بسیج رسانه رو مثلا با 1 میلیارد تومان پول تحویل گرفتی، با 2 میلیارد تومان بدهی پس دادی، الان به کی میخوای جوابگو باشی؟ ما برنامه هامون در حوزه فضای مجازی همینجوریه. الان همینایی که میگن فیلتر کنیم، خودشون تو مجلس همشون توییتر دارن. شوخی میکنی با من آقای شریفی؟ یعنی ما رو ساعت 12 شب کشوندی که با هم مثلا یه چیزی بگیم؟ خب همون آهنگی که وسط برنامه پخش کردی خیلی قشنگ در بود، اینا رو پخش کن ملت هم سر کار نذاریم. شما تو فضای تو 90% رسانه مجلسیات، همین نمایندگان مجلس همشون رسانه ای هم، بیشتر که تو مجلس کار کنن تو توییترشون فعالن. برای توییتر چرا یه فکری نمیکنن؟ برای اینستاگرام چرا یه فکری نمیکنن؟ 800,000 پرونده 60%ش قوه قضاییه آمار میدید، 60%ش کلاهبرداری تو اینستاگرامه. بچت از دستت میره، پولت خدای نکرده از دستت میره، آبروت از دستت میره، کی میخواد از کی میخواد شکایت کنی؟ نامه بزنی به اینستاگرام بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای زاکربرگ کیه رئیسش؟ آقای زاکربرگ فیسبوک هم به فیسبوک فروخ. بله آقای زاکربرگ بسم الله تعالی، جناب آقای شریفی به من توهین کرده، از خواهش من از اقدام فرمایید. بعدم زیرش بنویسه اداره بررسی جهت اقدام. همچی چیزی وجود نداره، هر کد دلت میخواد برو بکن. میتونی ظرف 24 ساعت شما بری یک کلاشینکوف بخری تو این فضا. ما میگیم، وقتی ما میگیم فیلتر، نمیگیم فیلتر دهن مردمو به من، میگیم اجازه کلاهبرداری رو از کلاهبردارا بگیر. ما میگیم این لایکی لعنتی که الان اومده بچه 14 ساله توش هر کاری میخواد بکنه، این تنفروشیه. تنفروشی نه به معنای سکس اون عامه کلمه، اینی که میره خودش رو به نمایش میذاره، وقتی شد 40 ساله خودش از کارهای قبلی خودش پشیمونه. ولی اینا متولی نداره. ما میایم اینجا دور هم میشینیم، آقای شریفی یه دستمزدی هم شما میگیری، یه آژانسی تاکسی هم ما خرج میکنیم، ما اینجا میریم بیرون، اتفاقی نمیفته. بچه‌هامون از دست میرن، لایکی کار خودشو میکنه، توییتر کار خودشو میکنه، اینستاگرام کار خودشو میکنه، رسانه‌های داخلی خودم، ما خود تحریمی در رسانه‌های داخلی داریم. من نمیخوام اسم ببرم، به یک رسانه داخلی گفتم که مثلا فلان کارو حق نداری بکنی، میگه چرا؟ چرا اینستاگرام میتونه ولی من نمیتونم انجام بدم؟ چرا توییتر آزاده؟ چرا فیسبوک آزاده؟ چرا اپلیکیشن تمامه؟ چرا تیک تاک توی آمریکا بسته میشه؟ میگه آقا اطلاعات منو داری میکشی بیرون. اشکال نداره آقا، شما غرب رو دوست داری، دوست داری اطلاعات تو بهش بدی، فلاقل پولشو بگیر. این بیگ دیتایی که از مردم ایران جمع کرده، لاقل پولشو به من، اجازه بده من مالیات ازت بگیرم. لعنتی، تو که اومدی گوگل شدی تو ایران، تمام جستجوهای منو میفروشی به شرکت‌های تجاری و میگی الان مردم ایران دنبال شلوار جین میگردن، دنبال اتکلم میگردن، دنبال بورس میگردن، امروز فلان شرکت بورسی داره جستجو میشه. تو که اطلاعات منو داری، لاقل مالیات اینو بده مردم من. اصلا هیچی وجود نداره. بحث ما در فیلتر، بحث این است که کنترل کنی، قانون بذاری. هیچ قانونی مجلسایی که قرار همین عزیزانی که الان قرار قانون وضع کنن، خودشون فعالان توییتری هستن، خودشون دنبال لایک‌های، خود نماینده مجلس
محترم چقدر دغدغه‌شون
عزیز پول پرداخت میکنه فالوور بگیره. دغدغه چی آقا مرتضی؟ دغدغه چی؟ اون اصلا دنبال این کاران؟ مگه مجلس قبل دغدغش؟ مگه چند سال؟ مگه توییتر و فیسبوک فضا مجلس تازه اومدی که میگی نماینده قبلی هم همین؟ نماینده قبلش هم همین، و ما خبرنگارا و ما رسانه یا میایم و چند سال دور هم دیگه میمونیم و پس وردام تو پیر میشه باقی مونده موهات هم میریزه و تشریف میبری منزل و یه روز هم این کاغذاتو میزنی زیر بغلت از این آج آقا این پسر ما هم خبرنگار خوبیه یه جا راش بده بیاد یه کاری انجام بده. بعدم دندونامو موامو میشه این رنگ دندونامو یه گوشه مثل فلان این همه خبرنگاری که مثل آقای حسین قندی مظلوم که رفت و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد و مثل مرحومانی که از گذشته های ما گذشتن چی دارن؟ چی؟ حتی بعضی از اینا مسکن ندارن زندگی کنن. من میدونم دیگه، نمیخوام اینجا حرف بزنم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای بصیری. شهاب
سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن و خیلی کم حسین آقای شریفی. من فقط سعی میکنم اون قولی که به دوستان دادم و در مورد نرخ و قیمت‌های صحبت کنم. الان طبق آماری که من درآوردم اینا همش در خبرگزاری‌های رسمی ما منتشر شده، یعنی کار تحقیق و پژوهش همکاران ما در رسانه هاست. برای یک صفحه 500 هزار فالووری تبلیغات استوری توی 24 ساعت، یعنی یه پست تبلیغی میذارن در حد 15 ثانیه برای 24 ساعت، 2 تا 3 میلیون تومانه. اگه این صفحه ها میلیونی باشن بین 5 تا 7 میلیون تومان هزینه شه و به طور میانگین این افرادی که صفحه های میلیونی دارن ماهی حدود 400-500 میلیون درآمد دارن میانگین،
فقط از استوریه.
از استوریه. و من اتفاقا داشتم الان مصاحبه با یکی از همین دوستان رو میخوندم که اتفاقا به شما اشاره بهشون کردن که مجوز فیلم براشون ساخته شده و قراره که یک فیلم سینمایی بسازن. گفتن که برای برخی از تبلیغات کلیپ هایی که میسازن به عنوان پست حتی 200 میلیون تومان هزینه ساختش رو از طرف میگیرن، یعنی یک پست یک دقیقه‌ای برای طرف میسازن و 200 میلیون ازش هزینه میگیرن. شغل های مقمن الان اسماشون رو نمیخونم
بخون
ولی
نه بخون برای سود داره، برای سود داره. ببین شو اگه یه شرکت داشته باشه الان میری پول میدی برای که درام از طرف تو 200 تومن میدی 400 تومن سود میکنی.
بله ما خیلی از شرکت ها هم داریم که اتفاقا تبلیغات رسمی هم دارن در تلویزیون، از اون طرف هم، یعنی هر دو طرف رو دارن، از اون طرف دارن با اینفلوئنسرها کار میکنن براشون کلیپ میسازن، این طرف هم در صدا و سیما تبلیغاتشون رو دارن. مثلا یه شغلی هست های شریفی تو اینستاگرام که تبریک تولد میگن، جالبه. یکیش از طرف مثلا من یک با خانومی یا یک آقای تبریک تولد شما رو میگه.
چه تولد من امروز تبریک نگفتی رسید؟
امروز تولدتون بود و تولدتون مبارک باشه. خیلی خیلی من الان زنگ میزنم بهشون قیمتش 230 هزار تومنه میگم
4 تا 5 تا 5 تا نفری 40-50 هزار تومن بذاریم تبریک. من میخوام دستی بده بشم تو رو ببین بیشتر به نفر شما. 15 ثانیه میشه
به ذات مالی من نیاز دارید نامناسب من تو اینستاگرام هم بذارم
پول که نمیگیرم.
قیمت‌های متفاوتی هست، مثلا برای استوری از 800 هزار تومان هست نوشته آقای حمید تو این گزارش اومده. آنا بانو برای تبلیغات تولد 230 هزار تومان. یه پیجی هست به نام آقای به نام کامی 5 میلیون تومان برای استوری میگیره. عرفان علیرضایی 4 میلیون برای یه استوری میگیره. محمد امین کرمپور 20 میلیون برای ساخت کلیپ میگیره.
کریمپور
بله، حالا برای تبلیغش باز اینا جداست، یعنی هزینه ساخت میگیرن، هزینه پست گذاری میذارن، بعد اون پست که چند روز رو صفحه باشه باز نرخ‌های متفاوتی داره. اما تو این گزارش اومده بود که به طور متوسط این کسایی که صفحه‌های میلیونی دارن در روز 10 تا استوری میذارن، به عبارتی میکنه ماهی 900 میلیون تومان فقط از استوری ها درآمدشون. حالا من بیرونم با جناب فراد دهنوی داشتیم صحبت میکنیم، ان شاءالله یک برنامه‌ای در این حوزه داشته باشیم.
نه
مخالفه
ان شاءالله این برنامه بود ما بریم بعد بخونید فکر کنم مردمو بیشتر سردر
بشه. خیلی متشکرم شب. ما دقیقه های پایانی 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم و
من فکر می‌کنم از کسانی که پشت تو اتاق فرمان بوده تشکر بکنید، یالات از همکارای شما هستن.
آره واقعا آقای صابری، آقای قائدی عزیز، فرهاد دهنوی، حسین تعالی، همه برای بچه‌هایی که اون طرف با ما بودن واقعا ازشون ممنونم. آقای قروقی نکته پایانی از جتالی.
من عرض کردم که به هر حال ما باید قوانین مربوطه به فضای مجازی، قوانین مربوطه به رسانه هر چه زودتر تصویب بکنیم. اگر هر چقدر دیر تو این فضا وارد بشیم ضرر و زیانمان بیشتر خواهد بود و این مستلزم اینه که
افرادی بیان تو کمیسیون فرهنگی مجلس که این ضرورت رو درک بکنن و دغدغه‌شون باشه. من ازشون خواهش میکنم که هر چه سریعتر این کار رو بکنن.
اصولا هم کمیسیون فرهنگی از اون دست کمیسیونیه که خیلی جذابیت واسه نماینده‌ها نداره واقعیتش. آقای محمدی،
عرض کنم خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. من امیدوارم در این ساعت شب حداقل برخی از دوستانی صدای ما رو شنیده باشن که تصمیم گیر هستن و تصمیم ساز هستن و هم وسط توییتشون اگر این حرف ما رو شنیده باشن، واقعا امیدوارم که به این سمت و سو حرکت بکنن و تلاش بکنن که ما رسانه بسازیم و رسانه بین المللی بسازیم و بتونیم صدای در واقع خودمون رو درست و منطقی به همه دنیا برسونیم، این و مردم رو با شیوه های مختلف و متفاوت ببریم به سمت اینکه اگر هم هر فرد تبدیل به یک رسانه شده، مسئولیت کلام خودش رو و پیام خودش رو، این فرهنگش رو بپذیره، فرهنگ در واقع رسانه داشتن رو، هر فرد یک رسانه رو ایجاد بکنیم. این خیلی مهمه، واقعا بخش زیادیش مخصوصا در حوزه فرهنگ سازیش به عهده برخی مسئولین و نهادهای آموزشیه. امیدوارم به این سمت سو حرکت.
خیلی متشکرم آقای اصلانی.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما، از گفتگویی که شکل گرفت استفاده کردیم. خب فکر میکنم خیلی از موضوعات هست، از موضوعات اقتصادی آقای بصیری دوستان اشاره کردن، خیلی از موارد گفته شد استفاده کردیم. خیلی جا هست که خیلی نهادهایی هستند که گاهن تعدادشون هم از انگشتان دو تا دستم بیشتر میشه که توی حوزه واحد تصمیم گیر و غیر پاسخگو هستند و همین هم خب طبیعتاً هم نمیشه انتظار داشت موقعی که چنین شرایطی باشه شما نتیجه خروجی مطلوب داشته باشید. خیلی از این دغدغه‌ها یا چالش‌هایی که میگیم تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست. اگر فرض بعضی روزنامه ها رسانه ها اینجا دچار افت میشن، به لحاظ درآمدی به مشکل بر میخورن، به در بسته میخورن، خب این موضوع هستش که من تو کشورهای دیگه چه تو منطقه و فراتر از منطقه هم شنیدم از اونها. خب نمیدونم مثال بزنم یا نه، فرض یه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چون علنی اعلام شد دیگه، قرار هستش که تا چند سال آینده 2024 یا 25 حدود 10 میلیون مشترک نسخه دیجیتال داشته باشه، ولی خب تا اواخر سال گذشته یا همین چند ماه پیش حدود 6.5 میلیون اشتراک دیجیتال داشت. یعنی خب این محل درآمد زیادی هستش و کمک میکنه به این به یک رسانه. و در همین زمانی که خب ما خیلی از رسانه ها و روزنامه ها با مشکل یا تو حوزه های حالا فضای حالا مجازی رسانه هامون مشکل داشتن، شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک اتفاقا سود اونها بیشتر شده چند سال گذشته. خیلی پس ما هم شاید بتونیم توی حوزه هایی بتونیم دنبال راه حل هایی.
خیلی متشکرم آقای بصیری، ممنونم ازتون، خیلی متشکرم.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه.
فدای قلب‌های تو.
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره‌مند به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hiatonline.ir
به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید.
چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تا تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. سو غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
شده آسمان خیمه قهر، زمین و زمان غرق ماتم.
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند و به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hayatonline.ir
نفس های من مسیح خواهد.
برنامه مقصد بهش را در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو خواهید شنید. خوانش و بررسی آثار موفق عاشورای معاصر در قالب شعر و نوحه موضوع این برنامه است.
نجف شروع زمین بود و ابتدای سفر، نجف به روی سن من گرفت قرآن را، مرا گرفت در آغوش مو که به اول، من دچار تحیر من پریشان را.
رسیدم سر خاکم.